بنام خدا با سلام و روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شده. اینک منجاوی نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری ما با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از آغاز تحقیق در مورد احتمال کشته شدن پسر جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی خواهید شنید. از درخواست یک حزب سیاسی برای فراخوان ملی افغانها با دنبال حملات راکتی پاکستان هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
بر اساس گزارش ها شب گذشته 65 راکت از پاکستان بر ولسوالی دنگام ولایت کنر اصابت کرده است. طالبان مسلح گزارش های مبنی بر کشته شدن بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی را رد کردند و قرار است اجلاس کشورهای غیر منسلک امروز در تهران برگزار شود. مشروع خبرها. بر اساس گزارش ها شب گذشته 65 راکت از پاکستان بر ولسوالی دنگام ولایت کنر اصابت کرده است. وصف الله واصفی، سخنگوی والی این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. بر اساس گزارش ها از چند ماه به این طرف نزدیک به 4000 راکت از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان پرتاب شده است. طالبان مسلح گزارش‌های مبنی بر کشته شدن بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی را رد کردند. طالبان با نشریه اعلامیه مطبوعاتی گفتند که وی زنده است. روز گذشته برخی از روزنامه‌های غربی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشتند که بدرالدین حقانی یک عضو مهم شبکه القاعده در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی در وزیرستان شمالی به قتل رسیده است. در عین حال یک مسئول ریاست امنیت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به شرط افشا نشدن نامش مرگ بدرالدین حقانی را تایید کرده است. از سوی دیگر مقامات پاکستانی گفتند که جهت روشن شدن این مسئله تحقیقات را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها سرپرست ریاست حج اوقاف ولایت لوگر از سوی افراد نامعلوم به قتل رسیده است. دین محمد درویش، سخنگوی والی این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مولوی غلام رسول شام دیروز در ولسوالی محمد آقا از سوی دو فرد موترسیکل سوار هدف فیر مرمی قرار گرفت. با گفته آقای درویش، حمله کننده ها فرار کردند و تحقیقات در این مورد جریان دارد. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است. مقامات در ولایت بغلان میگویند شب گذشته یک تانکر تیل نیروهای ناتو در مربوطات ولسوالی دوشی این ولایت حریق گردیده است. شمس‌الدین سرحدی، ولسوال دوشی، صبح امروز به خبرنگاران گفت که این تانکر در اثر فیر مرمی حریق شده و تلفات جانی در پی نداشته است. زبیر صدیقی که خود را سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار معرفی میکند، مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته و ادعا کرده است که 6 تانکر را حریق ساختند. ادعای که از سوی مقامات ولایت بغلان رد شده است. آل هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. قرار است اجلاس کشورهای غیر منسلک امروز در تهران برگزار شود. بر اساس گزارش ها در این نشست رهبران 120 کشور رو به انکشاف و شمول رهبران 35 کشور جهان شرکت دارند. در اجلاس از بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز دعوت شده، اما او به خاطر اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مورد اسرائیل این نشست را تحریم کرد. احمدی نژاد چند پیش اسرائیل را تومور سرطانی خوانده و گفته بود در شرق میانه هیچ جایی برای این کشور نیست. قرار است اجلاس کشورهای غیر منسلک تا 31 ماه آگوست در تهران ادامه یابد. فعالان در سوریه میگویند اجساد حداقل 200 تن در نزدیک دمشق پیدا شده است. فعالان ادعا دارند که این افراد توسط نیروهای حکومت در یک ساحه کوچک به قتل رسیدند. بر اساس گفته آنها در میان قربانیان یک زن هم دیده می شود. فعالان مخالف حکومت همچنان گفتند کشتار اخیر تعداد تلفات عملیات حکومت در منطقه درایا را به 270 تن افزایش داده است. اما خبرگزاری رسمی سوریه میگوید نیروهای قهرمان این کشور منطقه درایا را به روز شنبه از بقایای گروه‌های تروریستی پاکسازی کرد. شورای ملی سوریه که مخالف حکومت آن کشور است به روز شنبه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواست تا از یک فاجعه در ولایت مرکزی هامس جلوگیری کند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که به مهتاب فرود آمد به عمر 82 سالگی درگذشته است. بر اساس گزارش‌ها این فضانورد آمریکایی در آغاز همین ماه برای یک جراحی قلبی به خاطر مسدود بودن شریان قلبش عملیات شده بود. نیل آرمسترانگ به حیث فرمانده ماموریت آپولو 11 نخستین انسانی بود که در 20 جولای سال 1969 میلادی به مهتاب قدم گذاشت. او در همان وقت با دو همکار دیگرش برای 3 ساعت در مهتاب قدم زدند. از سال 1969 تا 1972 میلادی در مجموع 12 آمریکایی به مهتاب سفر کرده و در آنجا بیرق کشورشان را نصب کردند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شمال چین 28 تن جان دادند. خبرگزاری رسمی سینهوا گزارش داده که حادثه در نتیجه تصادم یک بس دو طبقه‌ای با یک موتور باربری مملو از گاز میتان رخ داد. در نتیجه این تصادم آتش سوزی هم در منطقه رخ داده است. رویداد صبح وقت امروز در نزدیک شهر یونان در ولایت شانگسی صورت گرفت. گزارش ها می گویند که شاید تعداد تلفات این رویداد افزایش یابد، زیرا تا حالا معلوم نیست که در جریان تصادم چند تن در بس و موتر باربری سوار بودند. و یک پلنگ دیروز در یک باغوش در شهر غربی کولن آلمان از قفسی که در آن نگهداری میشد فرار کرد. هیئت تحقیق میگوید محوطه یا قفسی که پلنگ در آن نگهداری میشد به درستی بسته نشده و به این ترتیب پلنگ از قفس فرار کرد. سپس پلنگ بالای یک زن 43 ساله که نگهبان باغوش بود حمله کرد و این زن پس از زخمی شدن جان داد. پلنگ در نتیجه حمله مدیر باغوش توسط فیر تفنگ کشته شد و به تماشاگران آسیب نرسیده است. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان. برای شنیدن گزارش‌ها و سایر مطالب جاوید نعیمی را همراهی کنید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:07 دقیقه و وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. پاکستان میگوید تحقیق را در مورد احتمال کشته شدن بدرالدین حقانی پسر رهبر شبکه حقانی آغاز کرده است. یک حزب سیاسی در افغانستان در جواب به پرتاب راکت از پاکستان به مناطق شرقی کشور خواستار فراخوان ملی شده است.
پیام ما به مردم افغانستان این است که بیایید به خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشورمان منسجم شویم و با امکانات دست داشته موجود جلوی تجاوزات نظامیان پاکستان را بگیریم.
هند، افغانستان و ایران روی این موضوع با هم مذاکره می کنند که چگونه زمینه های دسترسی بزرگتر افغانستان را به بنادر ایران میسر بسازند. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور بر مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی با کارگر یک شرکت صحبت را خواهید شنید.
چی خواز داشته باشیم؟ چرا این امید برای دولت نداریم؟ ما یک نومیدی است دل ما میگرد. سرمایه‌دارش از دل غریب خبر نیست.
در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پاکستان میگوید تحقیق را در مورد احتمال کشته شدن بدرالدین حقانی پسر رهبر شبکه حقانی آغاز کرده است. دیروز گزارش هایی به نقل از برخی مقامات نشر شدند که پسر جلال الدین حقانی در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شده است. طالبان مسلح این خبر را رد کردند، اما یک مقام اداره امنیت ملی افغانستان گفته که بدرالدین حقانی در یک حمله هوایی کشته شده است. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
یک منبع امنیت ملی افغانستان که از ذکر نامش خودداری کرد میگوید که بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی به روز پنجشنبه گذشته در جریان عملیات هوایی آمریکا کشته شده است. این منبع همچنان گفت که در جریان عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در مناطق وزیرستان شمالی در کنار بدرالدین حقانی شماره از طالبان مسلح نیز کشته شدند. قبل از این رسانه‌های غربی گزارش دادند که بدرالدین حقانی، برادر سراج الدین حقانی که همکنون رهبری گروه حقانی را بر عهده دارد، در جریان عملیات هوایی نیروهای ناتو در منطقه وزیرستان شمالی کشته شده است. اما سخنگوی تحریک طالبان در پاکستان در صحبت با سرویس پشتوی رادیو آزادی رادیو مشعل در پاکستان خبر کشته شدن بدرالدین حقانی را رد کرده است. تلاش نمودیم در این مورد با مقام‌های ناتو و آمریکایی در افغانستان صحبت نماییم، اما آنان از ارائه معلومات در این مورد خودداری کرده‌اند. اگر این خبر تایید شود، دستاورد مهم برای آمریکا و ناتو که همکنون سرگرم مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان میباشند محسوب میشود. بدرالدین حقانی فرزند سوم جلال الدین حقانی یکی از بنیانگذاران گروه حقانی است. شبکه حقانی در سالهای اخیر بزرگترین عملیات را در افغانستان علیه نیروهای ناتو و آمریکا رهبری کرده است. این گروه با دست داشتن در حملات جداگانه سال گذشته بر هتل اینترکانتیننتال، سفارت آمریکا در کابل و همچنان چندین حمله گروهی دیگر در شهر کابل متهم میباشد.
روزنامه دی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین سنت،
روزنامه بریتانیایی آبجکتیو،
روزنامه استراتفورد تامین.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
یک حزب سیاسی در افغانستان در پاسخ به پرتاب راکت از پاکستان بر مناطق شرقی کشور خواستار فراخوان ملی شده است. این حزب سیاسی که وفاق ملی نام دارد دیروز در کابل اعلان کرد که به زودترین فرصت نامنویسی افراد را به خاطر سهمگیری در این فراخوان ملی آغاز می کند. گفته می شود که با ادامه حملات راکتی پاکستان، تلاش های حکومت افغانستان به خاطر متوقف ساختن این حملات تا اکنون نتیجه ای نداده است. احمد جوبین احمدی گزارش را در مورد از کابل فرستاده.
این نخستین بار است که یک حزب سیاسی در کشور اعلام می کند که آمادگی ها را برای ثبت نام مردم به خاطر فراخوان ملی جهت جواب بر حملات راکتی پاکستان آغاز می کند. این حزب سیاسی که وفاق ملی نام دارد به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از مردم افغانستان خواست تا در جهت اشتراک در فراخوان ملی نامهایشان را به این حزب ثبت کنند. بسم الله شیر رئیس این حزب می گوید که تصمیم دارند یک لشکر بزرگ از افغانها را به خاطر جواب به حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر بفرستند.
پیام ما به مردم افغانستان این است که بیایید به خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشورمان منسجم شویم و با امکانات دست داشته موجود بدون دست نگری به بیگانگان جلوی تجاوزات نظامیان پاکستان را بگیریم و اراضی اشغال شده خود را از تصرف آنها دوباره آزاد سازیم.
از چندین ماه به این طرف حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور ادامه دارد و تلاش های حکومت افغانستان به خاطر متوقف ساختن آن تا کنون نتیجه در پی نداشته است. در این حال رئیس حزب وفاق ملی از مردم پاکستان خواست است تا بالای حکومت و نظامیان آن کشور فشار وارد کنند تا از راکت پراگنی ها بر افغانستان دست بردارند. وی همچنان از جامعه جهانی و ناتو خواست تا اقداماتشان را به خاطر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان روشن بسازند. مسئولان حزب سیاسی وفاق ملی موضوع فراخوان ملی را در حال مطرح کردند که قبل از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که عمل بلمثل را در مقابل حملات راکتی پاکستان انجام نمی دهند. در این حال حکومت افغانستان تاکید دارد که این مسئله را از طریق گفتگو و راه‌های دیپلماتیک با مقام‌های پاکستانی حل می‌کنند. شماره از باشندگان شهر کابل این حرکت حزب وفاق را به فال نیک گرفته و می‌گویند که حاضرند به خاطر دفاع از کشور در خط اول جنگ استاد شوند.
دولت یک تصمیم قاطع بگیره به خاطر از اینکه مدت زیاف میشه که راکت‌های پاکستان میاد، ما این مراجعه کنه بر ملل متحد. اگر ملل متحد نمیتونه این را حل کنه، دیگه ما همه جوان حاضر هستیم که از تا یک قطره خونم داریم از نقطه نقطه افغانستان از وطن خود دفاع کنیم.
من مایسر افغان از دولت خواهش میکنم که لطفا راکت‌های پاکستان به خاک افغانستان متوقف سازه، از نگاه نه که جنگ کدام خونریزی، از نگاه سیاست خود دولت. اگر دولت بخواهد که ما حاضر باشیم که به دولت همکاری کنیم، همه جوان حاضر است که به دولت همکاری کنه و به خاطر یک نک پاکستان دشمن است، به خاطر از اینکه خاک ماست، ما از خاک خود دفاع میکنیم. تو خونه
از سوی دیگر تعداد از کارشناسان مسائل نظامی به این باورند که اگر به سطح ملی بر علیه این حملات راکتی پاکستان اقدامات صورت گیرد، نتایج مثمر در پی خواهد داشت. جنرال امین‌الله امرخیل آگاه مسائل نظامی:
100% مطمئنم که چهره دی افغانستان.
من 100% مطمئن هستم اگر مردم افغانستان به این خواست حزب لبیک بگویند و جوانان با ما یکجا شوند، من به شما و تمام مردم افغانستان اطمینان میدهم که در نخست ما با دست خالی شروع خواهیم نمود و بعدن راکت های را که به خاک کشور ما پرتاب می شوند ان شاء الله آن را هم به دست می آوریم و داخل کشور خود می سازیم.
افغانستان به انتقال
حملات راکتی پاکستان سبب خشم مردم و شورای ملی کشور گردیده است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه به وزیر خارجه کشور هشدار دادند که اگر اقدامات جدی را به خاطر متوقف شدن این حملات روی دست نگیرد و ایران نیز از وظیفه‌اش سلب صلاحیت می کنند. این نمایندگان حکومت به خصوص وزارت خارجه را متهم به بی‌توجهی در قسمت جواب به حملات راکتی پاکستان کردند. این نمایندگان میگویند که حکومت افغانستان باید از پاکستان به خاطر پرتاب راکت به مناطق شرقی این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنند. اما وزارت خارجه افغانستان گفته است که فرستادن نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد از صلاحیت آنها نمی باشد و شخص رئیس جمهور باید این نامه را بفرستد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک مقام ارشد کشور هندوستان میگوید هند، افغانستان و ایران روی این موضوع با هم مذاکره میکنند که چگونه زمینه های دسترسی بزرگتر افغانستان را به بنادر ایران میسر سازند. گفته میشود که این حرکت میتواند به انزوای منطقه ایران خاتمه ببخشد. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
کشورهای افغانستان، ایران و هند بروز یک شنبه روی چگونگی استفاده بهتر از بندر جنوب شرق ایران چابهار و انکشاف سرک و خطریل از این بندر به افغانستان با هم مذاکره می نمایند. این مطلب را رنجان متیا وزیر خارجه هند بروز شنبه به خبرنگاران گفت. هند یکی از بزرگترین کشورهای کمک دهنده به افغانستان است و در یک دهه گذشته هند بیش از 2 میلیارد دلار در پروژه زیربنایی به شمول ساختن سرک ها، پروژه تولید انرژی و شفاخانه ها در افغانستان به مصرف رسانیده است. کوتاه‌ترین و اقتصادی ترین مسیر زمینی برای ارسال سامان آلات از هند به افغانستان از طریق پاکستان است. به گفته آژانس خبری اسوسییتد پرس، ولی پاکستان این کشور رقیب اتمی هند نمی خواهد که هند از طریق زمین به افغانستان دسترسی داشته باشد. بناهن مسیر ارتباطی زمین از طریق ایران به افغانستان دارای اهمیت می باشد. به گفته وزیر خارجه هند، ایران نیز امیدوار است تا حوزه صنعتی را در نزدیکی بندر چابهار انکشاف بدهد و ایران می خواهد سرمایه های خارجی را برای این حوزه صنعتی جلب نماید. این مذاکرات سه جانبه فقط چند روز قبل از اجلاس جنبش کشورهای غیر منسلک که به میزبانی ایران در تهران دایر می گردد و انتظار می رود که در آن رهبران 120 کشور اشتراک نمایند صورت می گیرد. قرار است منموهن سینگ صدر اعظم هند که اونیز در اجلاس جنبش کشورهای غیر منسلک در تهران اشتراک می نماید، در حاشیه اجلاس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران مذاکره کند. ایالات متحده آمریکا هند را به علت همکاری های نزدیک این کشور با ایران تحت فشار قرار می دهد. اما دیلی جدید به منظور رشد ماشین اقتصادیش به نفت خام ایران ضرورت دارد. در حال حاضر هند 12% مواد نفتی مورد ضرورت خود را از ایران تهیه می‌دارد. وزیر خارجه هند با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است در مذاکرات میان هند و ایران روی توسعه تجارت و زمینه‌های بهبود بخشیدن توازن تجارتی میان دو کشور نیز بحث خواهد شد. در سال‌های اخیر حجم تجارت میان هند و ایران حدود 16 میلیارد دلار بوده است که از این جمله تنها واردات نفت هند از ایران 13.5 میلیارد دلار در یک سال است. هند حدود 70% مواد نفتی مورد ضرورت خود را از طریق واردات تهیه می دارد. همکاری نزدیک هند با ایران احتمالاً که ایالات متحده آمریکا را برنجاند، زیرا ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا جامعه بین‌المللی ایران را به خاطر پروگرام‌های اتمی‌اش مجازات نمایند. اما متیا وزیر خارجه هند میگوید تحریم‌های ملل متحد علی ایران را می‌پذیرد، ولی تحریم‌های سخت‌تر توسط سایر کشورها را رعایت نمی‌کند.
ساعت 11:20 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. برنامه های در امتداد لحظه ها مربای مرشد تا دقایق بعد فراموش نکنین. حالا بریم به کابل از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالبه و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی حملات هوایی آمریکا بر مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان و همچنان مذاکرات صلح افغانستان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی محور مطلب را در مورد حملات هوایی آمریکا به ولایت کنر و کشته شدن مولوی دادالله قماندان طالبان پاکستانی به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که از این حمله هوایی آمریکا معلوم می شود که میان این کشور و پاکستان به خاطر انجام حملات هوایی کدام موافقه صورت گرفته است. این روزنامه همچنان به نقل از یکی از تحلیلگران افغان نوشته است که پاکستان از دیر زمان شورشیان و طالبان مسلح را در خاک آن کشور حمایت می کند و زمانی که یکی از قماندانان آنان از پاکستان اطاعت نکند و ایرا به یک نحوه به قتل می رسانند. محور همچنان در یک مطلب جداگانه نوشته است که مقام های عربستان سعودی گفتند که زمینه را برای حکومت افغانستان به خاطر مذاکرات صلح با حزب اسلامی و شبکه اقانی مساعد می سازند. این روزنامه همچنان به نقل از یک روزنامه عربی نوشته است که عربستان سعودی یک تعداد از رهبران طالب را جهت آماده ساختن مذاکرات صلح به عربستان سعودی دعوت کرده است. در عین حال روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله چاپ امروزش روی امین مسئله تبصره کرده است. در بخشی از مقاله این روزنامه آمده است که عربستان سعودی از دیر زمان تلاش ها را به خاطر مساعد ساختن زمینه مذاکرات صلح افغانستان با مخالفین مسلح این کشور آغاز کرده است. این روزنامه همچنان نوشته است یکی از شرایطی که عربستان سعودی در مقابل طالبان گذاشته است جدای این گروه از القاعده می باشد. روزنامه ملی باور نوشته است که اگر عربستان سعودی در مذاکرات صلح افغانستان با مخالفین مسلح این کشور کمک نماید، این کار عربستان سعودی نتایج مثبت در پی خواهد داشت. با باور نویسنده این روزنامه، حکومت افغانستان برای میانجیگری در مذاکرات صلح با مخالفین مسلح انتخاب دیگر ندارد و باید از میانجیگری عربستان سعودی استفاده خوب نماید. روزنامه غیر دولتی چراغ در مورد حملات هوایی آمریکا به مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که این کشور به خاطر سرکوبی مخالفین مسلح در مناطق سرحدی پاکستان عملیات سایبر یا اینترنتی را برا انداختند. چراغ با اشاره به راه اندازی این عملیات جدید نیروهای آمریکایی نوشته است که در پی این حمله آمریکا بدرالدین حقانی پسر سوم جلال الدین حقانی کشته شده است. روزنامه غیر دولتی اراده روی افزایش ناامنی ها در کشور و نگرانی ها از این بابت گزارش را به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از برخی از نمایندگان اولیسی جگر نوشته است که وضعیت امنیتی در افغانستان بیشتر از هر زمان وخیم شده است و باید حکومت افغانستان به خاطر حل این مشکل اقدام جدی را روی دست گیرد. این روزنامه همچنان نوشته است که زمان آن رسیده است که مقام های حکومت افغانستان و جامعه جهانی وضعیت امنیتی کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. و روزنامه دولتی نیز در سرمقاله امروزش روی نفوذ استخبارات منطقه در صحف نیروهای امنیتی کشور تبصره کرده است. این روزنامه همچنان نوشته است تا چند سال گذشته با اتفاقاتی که در صحف نیروهای امنیتی کشور رخ داد، واضح گردید که استخبارات بیرونی به منظور تضعیف نهادهای امنیتی کشور به شکل مخفیانه در بین نیروهای امنیتی رخنه کردند. این روزنامه با اقدامات تازه‌ای که از سوی مقام‌های امنیتی کشور به منظور شناسایی جواسیس که در صفوف نیروهای امنیتی کشور رخنه کردند اشاره کرده و گفته است که این اقدام حکومت افغانستان بجا می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:24 به وقت کابل شد. حالا هم بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب درباره افغانستان چاپ شدند. مقیم نایب روزنامه های لس آنجلس تایمز و اینترنشنال هرالد تریبیون را مرور کردند.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مورد حملات عساکر افغان بر نیروهای آمریکایی و ائتلافی و در مجموع در مورد استراتژی جنگ 10 ساله در افغانستان و مشکلات حکومت این کشور مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمت از آن گفته شده است. دروغ و کذب آنقدر زیاد است که به زبان نمی گنجد. یکی از بزرگترین دروغ ها استدلال جنگ عراق بود که گویا صدام حسین سلاح کشتار جمی دارد. در جنگ عراق 4480 عسکر امریکایی کشته شدند. اکنون چند دروغ خرد و کوچک و اما مرگبار درباره سهم و اتحاد پاکستان در جنگ افغانستان، ایجاد نظام در این کشور، شکست تروریسم بین‌المللی و تعهدات برای رسیدن به پیروزی می باشد. روزنامه انترنشنال هرات تریبیون می نویسد افغانستان کشور است که رئیس جمهور بارک اوباما در امور آن یک دیپلمات قوی ریچارد اولبروک را به حیث نماینده خاص خود مقرر کرد. به نوشته روزنامه، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دوستان غربی خود را برای مقاصد شخصیش استفاده می کند و اکنون افغانستان کشور است که امریکایی ها در آن به تهدید بزرگ مواجهند. این تهدید حملات از سوی نیروهای امنیتی افغان بالای مربیان ناتو می باشد. به عقیده روزنامه، ریا و تزویر در افغانستان به حد نهایی آن رسیده است. روزنامه در ادامه می نویسد تنها در دو هفته گذشته 9 عسکر امریکایی در حملات نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. روزنامه هرالد تریبیون می نویسد گریگوری بوکلی 1990 عسکر جوان نیروهای بحری امریکاست که در نتیجه تیراندازی عسکر افغان کشته شده است. ماریانا بوکلی مادر این عسکر جوان می گوید عساکر امریکایی باید در افغانستان نمی بودند. این بازی باید پایان یابد. بس است. 11 سال از جنگ افغانستان گذشت، کفایت می کند. روزنامه لاس آنجلس تایمز، روزنامه دیگر چاپ امریکا، همچنان در مورد حملات نیروهای افغان بر عساکر خارجی مقاله را به نشر رسانده که می گوید حملات از داخل صفوف قوای افغان بر نیروهای خارجی برای حکومتهای امریکا و افغانستان با یک مسئله جنجال برانگیز مبدل شده است. مقامات واشنگتن و ناتو میگویند این چنین حملات به پیمانه زیاد بر اساس منازعات شخصی، فشارهای روانی، اختلافات فرهنگی و خستگی در میدان جنگ بروز میکند و در شمار کمی این چنین حملات طالبان مسلط دست دارند. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گذشته با ورود جنرال مارتین دمسی، لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا به کابل، به طور تعجب‌آور گفت این حملات در اثر نفوذ ادارات جاسوسی کشورهای خارجی در صفوف نیروهای امنیتی افغان صورت می‌گیرد. روزنامه لاس آنجلس تایمز اضافه می کند که رئیس جمهور کرزی از کدام اداره جاسوسی نام نبرد، اما چنین به نظر می رسد که هدف وی اداره استخبارات پاکستان بود. گفته می شود این اداره با گروه های مسلح افغانستان ارتباط دارد.
رنگ های زندگی.
اسم از جمعگل است، باشنده چاردیستم. خودش روز مزدوری است کمی علیمان میکنیم. خاک جارور و جارور من میکنم. این یک شرکت است، ما مربوط از دوستیم که شرکت بر ما معاش میتر. اگر دلش های امروز معاش بر ما میتر، کارم دستر ما میکنه. اگر دلش نش های امروز کارم نمیکنه، معاشم نمیتر.
یعنی نظر به کار برتون معاش میده؟
بالکل.
چطور است معاش کفاف میکنه زندگی را؟
نه، معاش بر ما 5000 یا 6000 یا الا 7000 روپیه میده. 7000 روپیه امروز چیزی عادی را که میخریم از اونم چیزی جور نمیشه. چون بالاخره کرایه خانه است، مشکلات خانه است.
در خانه چند نفر زندگی میکنن؟
در خانه 8 نفر زندگی میکنن.
طفلک ها از خورد؟
بله، 4 نفرش طفل است، 4 نفرش کلان سال است.
مکتب میرن طفلا؟
بله، مکتب میرن.
صنف چند هستن؟
کلان صنف 7 است.
خب من اینا با کتابچه و قلم و مواد درسی
خود یا خود کتابچه هم ضرورت داره، قلم هم ضرورت داره، هم لباس مکتب هم ضرورت داره، هم خرچی از مکتب هم ضرورت داره که یک در پا پنج پا کرای موترش هم نشید.
در خانه من تنها شما کار میکنین و باش
میکنین؟ بله، تنها تناست من.
چی گفتنی دارین؟ مثلا چی خواست دارین از دولت؟ چی میخواین؟
فکر میکنین چی خواست داشته باشیم؟ چرا این امید برای دولت نداریم؟ یک ناامیدی است دل ما میگرده.
شما قبلا هم وظیفه را داشتین یا قبلا دیگه کدام کار میکردین؟
نه، وظیفه مختلف وظیفه را کردین.
میشه بگوین که چی کارا را کردین تا
بالا؟ روز مزدوری را کردیم. خودش روز مزدوری است که ما میکنیم. یعنی تو کدام امتیازات دهی شرکت ما نداریم که امروز من مریض هستم نمیتونم آمده بازم ما شما کات نشان. نه، کار آزاد خود یک سرمایه بر خود کار داره. وقتی که سرمایه نداشته باشی کار آزاد چی رقم میکنی؟
حتما شما بسیار خسته میشین. گاهی وقت در روی احساس خسته.
بالکل خستگی خود روز آنه که خستگی است که ما آدمی افتا و کار میکنیم عرق میرزن.
باز که خانه میرین خب بی حوصله نمیشین که تا اولادا؟
بی حوصلگی را اگر کنیم اون کدام فایده نداره. خواهی کرده بهتر است که تعمل کنیم، ما گپ خودم تعمل کنیم، گپ از وارم تعمل کنیم که یک زندگی آرام تر کنیم. ما کشیده ایم.
برادر اگه شما یک آدم بسیار پولدار می بودین، بلند منزل می داشتین، بادیگاردا دم دروازه تان می بود، موتر آخرین مدل می داشتین. او وقت شما چی میکردین؟
اگر اتیاگالت سرما میامد از مول، اگر خاک جوری رو جوری رو من میکردم، بعد از او اگر پیسه دار میشدم، دیگه طبعا اولین کمک که من کمک داشتم قطع زمین آدم ها میداشتم. اگر از مول که من خاک جوری رو نکرده باشی، او از دل از ما چی خبر میشه؟ سرمایه‌دار شو از دل غریب خبر نیست.
بو کسایی که اوقدر پول دار هستن اما کمک خیرشون به کس نمیرسه. اما امو اندازه‌ای که شما مزد میگیرین و حق حلال کار میکنین، منت کس را نمیکشین. شما چقدر مفید میدونین کدامشه؟
به نظر خودم اینقدر یک روزی حق حلال یک آدم بده که دست یک آدم برای دست کسی که تراز نشه، این میش بسن.
بعد شما موفقیت میخواهید.
و با نشر رنگ‌های زندگی رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11 و 30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
بر اساس گزارش‌ها شب گذشته 65 راکت از پاکستان بر ولسوالی دنگام ولایت کنر اصابت کرده است. واصف الله واصفی سخنگوی ولی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. طالبان مسلح گزارش‌های مبنی بر کشته شدن بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی را رد کردند. طالبان با نشریه اعلامیه مطبوعاتی گفتند که وی زنده است. به اساس گزارش ها غلام رسول سرپرست ریاست حج اوقاف ولایت لوگر از سوی افراد نامعلوم شام دیروز به قتل رسیده است. قرار است اجلاس کشورهای غیر منسلک امروز در تهران برگزار شود. بر اساس گزارش ها در این نشست رهبران 120 کشور رو به انکشاف به شمول رهبران 35 کشور جهان شرکت دارند. فعالان در سوریه میگویند اجساد حداقل 200 تن در نزدیک دمشق پیدا شده است. فعالان ادعا دارند که این افراد توسط نیروهای حکومت در یک ساحه کوچک به قتل رسیدند. رسانه های امریکایی گزارش دادند که نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که به مهتاب فرود آمد به عمر 82 سالگی درگذشته است. و در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شمال چین 28 تن جان دادند. خبرگزاری رسمی سینهوا گزارش داده که حادثه در نتیجه تصادم یک بس دو طبقه‌ای با یک موتر باربری مملو از گاز میتان رخ داد.
با تشکر سحر لیوال برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. تا این ساعت 11:32 دقیقه شد. برنامه های هفته‌وار ما تا لحظات بعد. اما حالا از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. یک شنونده به نام علی اکبر نوشته که رئیس حج اوقاف ولایت لوگر توسط افراد مسلح ناشناس با لباس اردوی ملی کشته شده است. یک شنونده دیگه عبدالله ترکمن گفته که مردم باید حکومت را مجبور بسازن که علی پاکستان اقدام کنه. اگر مردم و حکومت هر دو خاموشی اختیار کنن، با دیگر ولایت افغانستان هم از طرف پاکستان حمله خواهد شد. و عبدالصمد حقیار نظری از ولسوالی شینوری غربند از ولایت پروان گفته که آیا پاکستان تاریخ گذشته را فراموش کرده؟ باید یک بار دیگه به گذشته پی ببره. در غیر او ملت افغانستان شجاعت و غیرت را با خود دارن، البته ملت نه دولت. حالا هم وقت نشر برنامه های افتوار فرارسیده. از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم در این برنامه تشکر. مربای مرش تا لحظات دیگر. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کابل سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با آرزوی موفقیتتان برنامه را آغاز میکنیم. این برنامه را اختصاص داده ایم به رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شهرگشت که میان افغانها از قدیم تا حالا با چه عنانات صورت می گیرد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که به همکاری فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
دشت و کنارا چلو نزارا
شنونده های عزیز، بردن عروس به خانه داماد در سرتاسر افغانستان با انانات خاصی برپا می شود که در هر جا با رسم و رواج های متفاوت همراست. چنانی که در سابق بردن عروس به خانه داماد طوری بود که توسط حیوانات چون اسب، قاطر، مرکب و شتر برده می شد، ولی عده هم عروس را به دولی می بردن تا اینکه با گذشت زمان وسایل نقلیه رواج پیدا کرد و از موترهای ابتدایی گرفته تا انواع موترهای مدرن امروزی برای عروس بردن استفاده می شود. گفته می شود شهریان کابل عقیده داشتند تا داش‌ها سرد نشود عروس را به خانه داماد نمی بردند. پیش از آن که عروس منزلش را ترک کند، پدر عروس کمر دختر را با هدیه می بست و به حقش دعا می کرد. حتی اگر شاهان به گونه تصادف در راه شاه و عروس را می دیدند، از سکه زر برایشان انعام می بخشید. خانم گل باشنده شهر کنه کابل در مورد چنین می گوید.
وقتی کاروس همی بردن بسیار فامیلش، مادر خور بیدرش بسیار زیاد گریان میکدن، یا پورش یا کاکا میداشت یا ماما میداشت یا بیدر جوان میداشت، کمر آرست بسته میکدن، در دسمال انگشتر میموندن، آرست دم صبح میبردن برازی که دگدان و داش و تندور و نانبایی ویل سرد باشه، از او که آرست میگفتن آرست چه است آرست های وقت بچه را نمید، بچه دختر را نمیدید. شنیده گیه که آرست داماد دیر می شدن، سر راش اما نلاخان برابر می شد، برش سکی طلا می داد، باز استاد می کرد به احترام شاه و آرست، که مردمی که پیاده وقت موتر نبود، گادی اگه می بود یا چیزی که واکلش می رفت، باز خودش حرکت می کرد می رفت.
رسم و رواج عروس بردن در ولایت باستانی هرات سابق قسمی بود که بالای اسب دستمالهای رنگه را می گذاشتند و عروس که پوشیده از شالهای زری بود بر اسب می نشست و جلو اسب را یک تن از اقارب عروس به دست می گرفت. در طول راه خانه داماد پیشا پیششان موسیقی دهل و سرنا با رقصهای مدعوین امراه می بود. سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان درباره عنعنه عروس بردن مردم هرات توضیح می دهد.
در دهات عمدتاً وقتی که عروس می بردم، عروس سر اسب می شوندن، جلو اسب کسی می گرفت که از خشای عروس می بود و ایره از خانه عروس تا خانه داماد در کوچه های مختلف ایره دور می دادند و عروس در خانش می بردند. البته موزیکی که در این وقت همراهی می کرد در شب زیادتر از دایره استفاده می کردند و در روز عمدتاً ساز و دهول، گاهی هم چوب بازی در کوچه ها جریان داشت در پیش و پیش اسب عروس. عمدتاً وقتی که در پیش مسجد می رسیدند می شدن، یعنی موزیک خاموش بود در پیش مساجد، پیش روی خانه های مختلف که تر می شدن از سر خانه سر از یا به اندازه توانایی خود مردم کشمیش نخود و نقل شاگلتر پاش می کردن. کسایی که فرهنگی های فولکلور بودن، ربایی می گفتن، در ختم ربایی اینا با چاریاری می کشیدن. در شهر از باجخانه استفاده می شد.
در مناطق پشتون نشین افغانستان در گذشته رسم بردن عروس توسط شتر بیشتر صورت می گرفت و گاهی هم بالای شتر کجاوه، چیزی که از چوب ساخته می شود، عروس را بر آن سوار می کردند و زنگ های شتر به صدا آمده حرکت می کرد. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در این رابطه می گوید:
در مناطق پشتون نشین معمولا توسط اسب برده می شد، توسط شتر هم برده می شد در کوچی ها و بعضی قبایل. اسب را فشن می کرد برش توقی نو می ساختن و عروس شو تیار می کرد. با صبح که اینیا می آمدن، در اول صبح که بازگرمی نشه و معمولا عروسی ها در بهار یا در تیرما می بود، بعضی وقتا کجاوه می داشت اسب که در یک طرفش باروس می بود، در دیگه طرف کسی که امرایش میره او می بود.
در شهر کنه کابل که کوچه های تنگ و کج و پیچ بود، عروس را مردم با گادی و یا با دولی می بردند. عروس را هنگام برآمدن از خانه پدر به کمرش نان و یا رود می بستند، به این باور که تا آخر عمر روزی امراهش باشد. خانم خدیجه باشنده شهر کابل که به گفته خودش وی را با گادی به خانه شوهرش بردند می گوید:
ما دیگه در گادی بود، گادی را فیشن کده بودن، موی خسلانای بود از امپل خمری، اوام گادیوان بود. گادیوان بود در سر گادی پیش روی ما ششتمه کتیم چیزی ننویم، پا پیشتر شوارم شده بود. با دیل نگه اسپا پیش روش گل زده بودن و مرابای شوا پکا و اعتراض زده بودن. مثلا موتر گل پوش بوده. باز اونا که تا شدیم یک دن مرگ هم تا شخون کردن. او رو برم گادیوان هم گادی رو میبرن.
در مناطق سمت شمال زمانی که عروس را میبرند بعض عنانات دارند که به عنوان شگون عروس و داماد آن را انجام میدهند و حتی دل و جیگر گوسفند را میآورند تا عروس آن را بالای شخص مورد نظرش به اصطلاح وار کند. کریمه باشنده شهر مزار شریف از چشم دید خود قصه میکند.
خودم در یک عرسی رفته بودم، عرسی افغانا بودن، مالدار مردم بودن. من چون از شهر مزار شریف رفته بودم در مویت، اینا یک رواج داشتن که در نوک کار دل گوسپند می گرفتن، با سر عروس بلند یا صندلی یا یک بیله را می موندن، یک چیز را می موندن استاد می کردن. شاخیل که به استیلا می درامد، بازم یک کسی که در نظرشان خوب می خورد، باز اون دل گوسپند وار می کردن در هر جایی که می خورد. امیر وار کرده فرق سر می خورد، سرش بلند باشه، دلش دلاور باشه، یعنی اونو میفتن که اینا شگومش نیک شده. با در تیلر ترکتر میموندن، با تا خانی ها داماد خیل میابردن. با داماد پیش از اتامش در یک جای بلند استاد میشد که داماد میگفت که من باید زور باشم. کی زور بود که پای آرس لگت داماد لغت میکد؟ خونه داماد زور بود، اگه آرس لغت میکد باز آرس زور میشد.
به همین شکل عروس بردن در سابق میان مردم قرا و قصبات با رسوم خاصی که خالی از دلچسبی نیست برپا میشد. دل افروز باشنده ولسوالی چمتال مزار شریف درباره رسم و رواج عروس بردن منطقهشان میگوید.
از عروس کردن اسپا را آرایش میکردن، خوب گل در پایش بسته میکردن، خوب مست مثل اسپا یا دولی وار یک چیز جور میکردن. چهار نفر سه نفر دیگه هم روی عروس شتگی میبود. فطیر پخته میکردن، روغنی در کمرش بسته میکردن، عروس استاده میکردن در دست راست خود طرف خانی پدر خود او پاش میداد، یک مشت گندم پاش میداد. باز عروس سه دفعه میشیش سر شطور یا سر از با پس تاد میشد. داماد که میامد باز که دولی در رو میکردنش با عروس از موتر میبود یا اسب میبود یا شطور میبود پایین نمیشد. باز می آمد یک کلان خانه یا یه ورش یا خسرش می گفت برازی چی میتی؟ با اون می گفت که نه یا گاو میتم یا یک دو جریب زمین میتم. با دم دم روش آتن کده و دول زده بارد خانه داماد می بردن. با دروازه که می در آمد یک انار دادستش می بود سر دروازه خسر خود می زد.
همچنان عده مردم روستایی اگر فاصله خانه عروس کم می بود، عروس را یکی از اقارب نزدیکش به پشت خانه داماد می برد. و دیگر مردمی که لشکر شاه نامیده می شد به تعقیب عروس با فیرهای شادیانه راهی خانه داماد می شدند. حبیب‌الله باشنده ولسوالی کلکان ولایت پروان در این باره حرفایی دارد.
40 سال پیش که ما عروسی کردم از ما رسم رواج ما میر از ما را در پشت بردن. عروس ما را در پشت بردن، کاکاش پشتش کرد برد، یک لشکر شاه در پشتش بود و با از ما تفنگ بازی بود که تفنگای دامپور بود و رقیل خلاج میکردن دورک میدادن و باز بود گرم گرم بود. یک رسم رواج سابق.
با لشکر زور آمد شاه از پیش من داره، شاه بخت بلند داره، از پیش کجا بنده در برده گل بنده، تلا بخور جین داره، ملی نازنین داره، بشا مبارک باشه.
شیما باشنده کوهستان شمالی میگوید تا حدود 40-50 سال پیش در بعض مناطق رواج بردن عروس چنین بود که باید اول عروس به زیارت برده شود، بعد از آن خانه شوهرش برود، که تا حالا نیز کسانی به همین عقیده باورمندند. وی میافزاید.
منطقه ما کوهستان سابق رسم رواجی بود که روسا را مابد دولی روز زیارت می بردن مردم. ما زیارت مدنیفی غازی ما نزدیک ما بود، پیشین می نان چاشت می خوردن، با پیشین روسا می بردن، با می بردن زیارت، با زیارت خانه سرشا باز رواج بود. یک سیر نیم سیر دو سیر چار مغز باز منداختن. امی مردمی که کتا روز می رفت کتا شا می آمد پشتا روز سیر جنگی وقت می گفتن سابق. باز یک سی نفر کتا روز وقتا روز طلب می گفتن، کتا روز می رفتن عروس در خانش می برد، نوش بالا می کردن، دوی نمایتش جمع می کردن، دوی نمایت می دادن.
نگفته نماند که به مرور زمان رسم و رواج بردن عروس در افغانستان مانند دیگر عنانات تغییر شکل داده و امروزه تا جایی که دیده می شود عروس را به موترهای گلپوشده مدل بالای خاصی می برند. لمر یکی از گلفروشان شهر نو کابل در مورد موترهای امروزی که برای عروس تهیه می کنند می گوید.
موتر گلپوش ازاخ تقریبا دمی کوچه گلفروش تقریبا 40 سال میشه که مروج است. گلپوش ما میکنیم، از گلای تازه هم گل میزنیم موتر، از گل مصنوی هم دیگه مختلف است که لاک است، باز مشتری کامت خوش میکنن، هر دیزاین خوششون اومد از گل تازه گفتن، از مصنوی ما برشون اومد. سابق زیاتر از جالی فیته و چیزا ما کار میگرفتیم بر گلپوشا، حال تنها گل کار میگیریم. سابق زیاد موتر زیاد پر جوش گل میزدیم، 10 سال پیش مثلا 5 سال 6 سال پیش، حال دمی 2 3 سال تنها هم 3 سبد گل که دم 3 قسمت موتر میزنیم گل تازه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، شهرگشت موتر حامل عروس و داماد از قدیم تا امروز میان افغان ها مروج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش می برند تا خانواده داماد اظهار خوشی خود را نمایان بسازند. اکنون در مورد رسم و رواج شهرگشت به سخنان کسان گوش بدهید که در این باره می گویند.
ما 25 سال پیش عروسی کرده بودم، در موتر کرونا برده بودندم، شهرگشتم رفته بودم. یه چهار سال میبرن شهرگشت که یعنی عروس یک چند وقت از خانه نمه برای ساتش دیر باشه، خوب شهر بازار رو ببینه که دق نشه پیش شهر بازار. بچه ما عروسی کردیم 2 سال میشه، زیاد شهرگشت نگشتیم بس خاطر که بچه های کوچه مامرای ما بود، ترسیدیم کدام تصادم نشه شهرگشت نرفتیم.
حاجی امان را اشار رکت نکدیم، هر نمیشا شهید آرود تو آوردیم در رکا خانه تا کنیم خلاص. بچه مکار روش که کردم هلوتل خوب دورای دالمان نگشت آردم دورای چی نگشتان رو بود در خانه آوردو بشد. حالا تا چی شده که حتی خود اوتل کده مطلب وسائل و عکاسی بیاد یاد.
نام من راست از منطقه چیست. در زمانی که ما عروسی کردیم باز وادم مشکلات بود، شارگشت نبود، شارگشت کس نمی رفت، چرا که چیز طالبو بود تو وقت تلاشی بود، پوستا استاد میکرد، مردم اذیت میکردن، پیسه هم میگرفتن، شارگشت کس نمی رفت، ساز سرود نبود.
نام من دکتر احمد فرید ابراهیمی است. موتورای لیموزین شکل است که اینا دارای 4 سیت می باشه، در بین سالون از این میز ماندگی است، بالای میز از این مواد غذایی و همچنان میوه های خشک است، یخچال داره در بین از این کولر دارم ایسی. بعض فامیل های هست که درایوری خود موتورم فقط خود داماد میکنم و در عروس پالوی خود میشنن و میرن درایف میکنن.
رواج ها و عنانات در افغانستان نیز با پیشرفت تکنولوژی و سایر مسائل رو به تغییر و سادگرایی است که رسم بردن عروس نیز از آن جمله است که در گذشته فرصت کافی به اجرای همچون رواج های زمانگیر موجود بوده، اما امروزه شرایط فرق می کند و شماری از رسم و عنانات در حال فراموشی است و شمار دیگر رو به افزایش.
سر بام آمدی چادر تلایی مادر هاروز مکن گریه پرسوز.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 984 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و کامیاب باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای موج، سلام علیکم. این بعد از گزارشان نوبت نشر برنامه ما رسید و ما یک مربای تند و متتیز براتان پخته کرده آوردیم که نوش جان کنین و تندتان کنه. خدا با سخنگویان حکومت روبرویتان نکنه که سخنگوی شما را پیش معاون خود روان کنه، معاونش پیش معاون خود روان کنه و معاون معاون پیش معاون خود. اگه باورتان نمیه و باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
صاحب اجازه است؟
خیرت بودم شده.
من صاحب خبرنگار مربای مرچ هستم. شما چون سخنگوی رسمی مسئولین هستین، میخواستم در باره زارات مردم که میگن مسئولین در گوشهشان از پخته استفاده میکنن گپ بزن، کی گپ چقدر واقعیت داره؟
والا همشیره جان، بنده شود اگارسی رفته بودم، از دست که این موسیقی بسیار بلند بود بندازه خسته و مانده استم که هیچ پرسان نکو. امیالا نمیفهم که من کجا هستم. شما اتاق پولی ما برین امرای معاونم گپ بزنیم، اونا مشکلتان حل میکنن.
میبخشین، من خبرنگار مربای مرچ هستم. من از خانگوی صاحب مسئولین پیش شما روان کرد که درباره ازارات مردم که میگن مسئولین در گوششن از پخته استفاده میکنن یک چیزه که گپ بزنین.
والا خوار جان، کشور پر از بحران شده، بنده نمیخوایم که در بحران خود غرق کنم و اصلا من نمیفهم که از چی و از کی دفاع کنم. شما پیش معاونم برین، اونا یک کار میکنه، از من چیز ساخته نیست. میبخشین دیگه.
سلام، من خبرنگار مربای مرچ هستم. مرا معاون سخنگوی صاحب مسئولین اینجا روان کرد.
خو بنده چی خدمت کده میتونم؟
میخواستم در مورد زارات مردم که میگن مسئولین در گوشاشان از پخته استفاده میکنن گپ بزنین که چقدر گپ حقیقت داره.
والا مخو در اینجا مقرر شدیم، اما تا حال نمیفهمم که چه قسم در رسانه گپ بزنم و راستش امی گپ زدنم یاد ندارم. اگه گپ بزنم دانم قف میکنم و از حال میرم. از امی خاطر بچه کاکای ما به حیث معاونم مقرر کردیم که امرای میدیا گپ بزنه. شما متاق پولین برین، مشکلتان حل میشه.
میبخشین معاون سخنگوی صاحب، ما با گزارش خود یک کس را کار داریم که فصاحت زبان داشته باشه و درست گپ بزنه. معاون شما خود تطلس بیچاره.
او خبرنگار جان، چی میشه که تطلس؟ خود صدایش ثبت کو و در کمپیوتر فاصلهایش ایدت کو، خود به خود جور میشه. عمیقه کارم تو کدلا میتونی؟ شنوندگان عزیز، خدا آدم از گیر ات آدم شلن جاد بته. بشنوین.
اولا خدا خیر کنه، بازی غفار از روبروی میایه. این حاله که یک دفعه سلام علیکی رو شروع کرد، روزت بیگام میکنم مچم چکم کنم.
چنار گل خان، السلام علیکم.
السلام علیکم غفار خان، چطور هستی؟ او بدر
خوب هستی جان؟ گفت خوبه جان، هستی او بدر که درک نداری.
اولا هستیم غفار خان، دمی دفتر خدمات هستم.
خو خو خانه خیرتگی، اولادا خوب هستن؟
زنده باشی زنده باشی، همگی خوب هستن. از خود چطور هست؟ همگی خوب هستن؟
کلگی انشاءالله که خوب هستن. نگفتی که بچه چطور هست؟ بچه تا بگم
خوب هست. شکر هست شکر هست.
خو چی کار میکنه؟ مکتب خلاص کرده یا نی؟
والا مکتب خو پار سال خلاص کرد، حالا بخیر تصمیم داره که پوانتون رو بخیر شروع کنه. من با اجازیت برم که کار دارم. اون بس شایی هم آمد که دمی خدا پرتم.
تو یک دفعه صبر کن، حال نگفتی که دخترها چطور هستن؟
خوب هستن والا دخترم خوب هستن، مصروف درس خواندن هستن، کلی که مصروف هستن. خوب.
از خیش و غم خبر داری نداری؟ خوشو خسار چطور هستن؟ خوب هستن نیستن؟
والا قدر زیاد نمیرم خانه خسارم، نمیفهمم که خوب هستن یا نی.
چی میگی چنارگل خان؟ خوشو خسار خود جای پدر و مادر نداره، تو چطور از اینا خبر نداری؟ خو خیر خیر، از کاکوها چطور احوال داری نداری؟
والا خوب هستن، سلام میگفتن.
خوب وقتی که دیدی سلام مرم برشان برسان فرمید یعنی و بگو که غفار خان زیاد پرسانه تا نمی کنه.
خوب کجا می رفتی غفار جان؟ کال از کال نمانی؟
نه والا کار عاجل خونیست، امی مکتوبا می بردم تا می دفتر آزیری.
خیمه برم که کار عاجل دارم، می بینم می بینم باد
کجا کجا می ری و این نو سلام علیکی گرم شده تو قصکو که کجا می شینی؟
غفار جان خودت می فهمی حاجت پرسان نیست دیگه.
خوب خیق دمو جای سابق هستی، کوچ نکردی ها؟ من خیلی فکر کردم که شاید کوچ کرده باشی. خوب همی شیراغا پدر چطور است؟
گوش کو غفار جان، پدرم، بیادرم، مادرم، خوارم، کاکایم، مامایم، خالیم، عمیم، بچه خالیم، بچه کاکایم، بچه مامایم، بچه عمیم، دخترای عمیم، حتی شوهرایشان، اولادایم، زنم، خیش، قوم، چور درم، سایه، کلگی خوب هستن. دل جمع باشه، تشویش نداشته باش، برو 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 قرار کارت کو که از کار نمانی. من
کلش گفتی خوب هستن. خوب شکر شکر که خوب هستن. مگم یک نفر یاد رفت چنارگل خان؟ باجه چطور است؟
باجه بعد از چند سال میشه که فوت کرده، خدا ببخشه.
آراستی آراستی، او خوب بیچاره مردم انتاری نه. آلی نگفتی که یگان رفت سر قبرش میری نمیری؟ یگان خیرات میرات میکنی یا نه؟
مهمان مربای مرچ.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، مهمان این برنامه عامر صاحب اوزه 66 امنیتی است. عامر صاحب اوزه 66 امنیتی، به استودیوی مرچ پرودکشن خوش آمدین.
زنده باشین، تشکر.
عامر صاحب حوزه 66 امنیتی، اگر آغاز برای ما بگوین که چطور به مسلک پلیسی رخ کردین و در این رشته چقدر تحصیلات دارین؟
تشکر سوالتان. اگر راست پرسون کنین، بنده تا صنف 6 مکتب خوندیم، چون در مکتب بسیار یک شاگرد شوق بودم و از دست من نه معلم روز داشت و نه سر معلم، همیشه در صنف حاضر نمی بودم و همراه رفیقم می رفتیم سینما و همون بود که در مکتب چون غیرحاضری من زیاد شده بود، از این که از امتحان محروم نشم آزیری صنف دزی کردم و گیر آمدم. ما را از مکتب کشیدن.
باز مکتب ادامه ندادین؟
نه دیگه، باز پدرم مرا پیش یک رفیقش برد که دکاندار بود، در اونجا هم گزارم نشد. در اونجا پیسه را از داخل دخل دزی کردم و مرا از دکان کشید. باز رفتم پیش کاکان که قماندان بود، بادیگاردش شدم. اونمی بود که با این مسلک رو آوردم و کم کم رتبه گرفتم، آلم جنرال استم.
خب آلی میاییم در قسمت کار اوزه 66 امنیتی. عامر صاحب، آمریت اوزه 66 امنیتی چطور است؟
والا خوب است، روزگار میچله. از وقتی که عامر اوزه 66 شدیم شکر خانه خریدیم، موتر خریدیم و لپجفم جور است. عمرم سر همگی میچله. کسی که طرفم چپ سل کنه 3 روز بندیش میکنم که دلش سیاه شوه.
عامر صاحب حوزه 66 امنیتی، تا جایی که ما خبر داریم حوزه شما یک سلسله گرفتاری ها را انجام دادن و تعدادی از کیسبرا و اختطافچی ها و ای کسای دیگر را دزگیر کردن، اما روز بعدیش یعنی یک روز بعد اونا را ایلا کردن. ای چطور؟ من نفهمیدم.
اینطور است که وقتی که یاد ما را میگیریم، یک ساعت بعدش از طرف بعضی از مسئولین زنگ میاد که ایره الاکو که بیادرزاده یا خوارزاده یا بچه کاکایم است. دیگه ما خود زور مسئولین نداریم، زور ما نمیرسم، مجبور که علاج کنیم، اگه نکنیم خود نمیشنی، به خودت معلوم است.
عامر صاحب حوزه 66 امنیتی، مردم میگن که پلیس های حوزه شما از تبنگی ها و کراچی ها حق میگیرن.
ده ای باره سوال نکنین، مردم هایی که در چوکی های کلان شیشتن با میلیون میلیون رو پر رشوت میگیرن، کسی چیزی نمیگشان. پلیس های حوزه ما خود 200-300 روپر رشوت میگیرن، اونم به خاطر نان و چاشت یک ضرورت دیگه.
خب داخل اگر یک خاطره جالبتان برای ما بگوین.
والا یک خاطره جالبم خویست که یک روز برای ما سلاح‌های جدید خریداری کنن و در وقت توزیش خوب یک محفل کلان گرفتن و سلاح‌ها را با ما تسلیم دادن، اما با سوایش که توریستا در یک بلند منزل حمله کرده بود، وقتی ما رفتیم که حمله شان مار کنیم، آلی میبینیم که سلاح‌های نو مرمی درونش بند میمونه و فایر نمیکنه.
اگه میخواین در پخته شدن مربای دیگه با ما کمک کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس مرتبان ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا پخته شدن مربای بعدی، خدا حافظ.